أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یه تتمه از بحث جلسه قبل مونده که ما چون مفصل بحث عرش و کرسی رو عرض کردیم، از اون دیگه صرف نظر میکنیم. بحث بعدی که به صورت منسجم اومده صفحه 142، البته بحث اصلیمون 144 که آخر سوره بقره است، ولی یه آیه هست، یه مطلبی در ذیل آیه است که این خیلی مطلب لطیفیه، انشاءالله اینو عرض شد که عرض میکنیم. آیه 284 سوره بقره است. آقا ببخشید، ما امروز وقت شما رو گرفتیم، ما امروز آقا رو معطل کردیم اینجا با عرض بی‌ادبی، جای شما رو گرفتیم اینجا. سلامت باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان تبدو لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. حضرت علامه فرمودن که این آیه اشد آیتن و اثقلها فی الحساب، شدیدترین آیه و سنگینترین آیه قرآن در حساب و کتاب این آیه است. چرا؟ چون می‌فرماید که ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم به الله، یعنی هر چرا که پنهان کنید یا آشکار کنید در جانتون خدا محاسبه میکنه. یا موقع میگن خدا اعمال رو محاسبه میکنه، خب این برای هم مسلمه، جز مسلمات هم هست. اما یه موقع میفرماید آن چرا که در جانتون پنهان میکنید خدا اون رو محاسبه میکنه، این خیلی سنگینه. لذا میفرماید اشد آیتن و اثقل و حافل حساب. حالا قبل از اینکه مطالب حضرت علامه رو بخونیم، یه نگاهی به سیاق آیه بندازیم. اولا آیه میفرماید که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است ملک خداست. با توجه به مطالبی که در آیت الکرسی گفتیم، این آیات نظم خاصی دارن، یعنی ذیل آیه با صدر آیه به همدیگه یه ربطی داره. آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست، پس شما و آنچه که شما دارین هم ملک خداست، لذا اون از ملک خودش حساب پس میکشه. پس شما ملک خدایی، آنچه که در نفس شما هم هست ملک خداست، چه آشکارش کنید چه پنهانش کنید، چون آنچه که هست هست دیگه، چیزی که هست شد میشه از سنخ وجود، میشه ملک خدا. اونی که ملک خدا نیست عدمه، چون عدم چیزی نیست که ملکی کسی باشه. این تعبیر غلطه. پس هر چیزی که لباس شیئیت پیدا کرد، یعنی لباس وجود پیدا کرد، هست شد، این از آن خداست. چون آنچه در آسمان ها و زمین است ملک خداست، لذا ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، چه آشکار کنین ما فی انفستون رو چه پنهان کنین، یحاسب کن به الله، خدا از اون حساب پس میکشه. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، هر کی رو که بخواد میبخشه، هر کی رو بخواد عذاب میکنه، و الله علی کل شیء قدیر. میگم وقتی که این آیه نازل شد اصحاب رسول خدا بیچاره شدن، گفتن که یا رسول الله شما به ما امر کردی نماز بخونیم خوندیم، امر کردی روزه بگیریم گرفتیم، امر کردی جهاد کنیم جهاد کردیم، اما این یکی رو دیگه نمیتونیم، این دیگه کار ما نیست. آخه ما چطوری از عرض شد که ما فی انفسمون محافظت بکنیم؟ این آیه مرزش کجاست؟ منظورش از ما فی انفسکم چیه؟ منظور از اون مطالب باطنی چیه؟ آیا منظور این خاطراتیه که به ذهن انسان خطور میکنه؟ خاطرات که دست انسان نیست که، یه خاطره شری به ذهن من عبور میکنه. اصلا ذهن دست خود انسان نیست، مگر کسی موحد باشه. کسی اگه موحد باشه ذهنش در اختیار خودش، اون وقت در هنگام نمازم عرض شد که این میتونه حضور قلب داشته باشه. حضور قلب یعنی یه ورد واحد داشته باشید، حتی تکون اورادی و اعمالی کلها وردن واحدا، اون توحیده، اون توحیده که همه خاطرات ها میشود. تا توحید نیامده انسان خاطراتش دست خودش که نیست که، یه خاطره ای مثل رعد و برق میاد و میره. حتی مثلا بعضی از خاطرات که گاهی وقتا انسانم یه لطاماتی ازش میبینه، مثل این مثلا خاطره، یه دفعه تو ذهنش میگذره که عجب ما خوب صحبت میکنیم. این که نمیشونه مقدمه ایز بسازه واسه اینکه یه دفعه به ذهنش عبور میکنه، داره درس میده، میگه چقدر ما خوب درس میدیم، چه نوازشه بخوندیم، مثلا چه حالی پیدا کردیم. یه موقع حالا انسان برای این کار یه مقدماتی میچینه، خب این یه است. ولی این که خودش میاد چی؟ مثلا یه رعد و برق یه لحظه از ذهن انسان عبور میکنه. گاهی وقتا این خاطرات هم برای انسان دردسر ایجاد میکنه. به محض اینکه این خاطر میاد، از اون طرفش ارشاد که یه بگرفتاری برای انسان میاد. من یه موقع با خودم یه لحظه به فکر ذهنم خطور کرد تو ارشاد که حوزه علمی دماوند ادبیات عرب درس میدادم. یه لحظه دست خودم نبود که به ذهنم اومد که شاید ما خوب درس میدیم. تا حدود 6 ماه گرفتار این خاطره بودم. تا 6 ماه به تته به تو میافتادم. ازم سوال میکردن، زمانم نمیچرخید تو دهنم. یه چیزای بدیهی رو اشتباه میگفتم. بعد گفتم خدای من معذرت بخوام، من که مقدمات نچیدم که این فکر بیاد، خودش اومد و رفت. زیر رد و برقه حالا خواست ما رو تربیت کنی. چه وضعی آخه، معلم که نباید تته به تو بکنه. آیا مقصود این آیه این نوع خاطراته؟ اینا که دست خود انسان نیست، چطوری خداوند محاسبه میکنه اینا رو؟ قطعا مقصود اینا نیست، بلکه مقصود فرد ام توب دو مافی انفسکم. این آیه در کنار یه آیه دیگه تفسیر میشه. حتی یه سلسله روایاتی هست که حضرت علامه فرموده اینجا بحث نکرده، ایشون فرموده که اون آیه این روایات همه رو ترد میکنه چون با ظاهر قرآن مخالفن. اون آیه اینه که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. خداوند شما رو به اون چیزایی مؤاخذه میکنه که قلب‌های شما اونها رو کسب میکنه. این خاطره‌ای که خیلی اینجا مطلب مهمه، این خاطره‌ای که میآید و میرود مثل یه قطره بارانی که روی سنگ میچکه. قطره بارانی که روی سنگ میچکه آثاری نداره که. بله، البته اگر یه قطره آبی باشه از ارشاد که یه روزنه‌ای در کوه بچکه روی سنگ، اگه سالها ادامه پیدا بکنه این ریزش، پس از سالها شما میبینید این سنگ رو سوراخ میکنه. اینجا سنگ سوراخ شد، این اثر دیگه توی سنگ میمونه، پاک شدنی نیست. اما اون قطره‌ای که میاد روی سنگ میریزه، این قطره آثار نداره که، فقط نهایتش اینه که یه گرد و خاکی رو از روی سنگ میشوره. اعمال انسان هم به این ترتیبه، یعنی اعمال انسانی اینجوریه که اگر یه خاطره آمد و رفت، این آثاری نداره، چون حال دیگه، مثل معصیت. معصیت اگر یه معصیتی انسان مرتکب شد، این معصیت آثار داره ولی خیلی کم، مثل همون قطره بارانه، مثل اینکه یه لکه افتاد روی شیشه. خب لکه که روی شیشه افتاد و شما با یه دستمال میتونه اینو راحت پاکش کنی، اما گاهی وقتا این لکه روی شیشه اگه اضافه بشه یه وقتیش میرسه که شما میبینید این شیشه های خونه های قدیمی هست که مثلا مدت ها متروک بوده، دیگه اون با دستمال پاک نمیشه که انم میشه جزء جرم شیشه. اون وقت باعث شما مثلا یه کاردک بندازید بکنید، یه وقتی با کاردک هم پاک نمیشه. این آهن وقتی در معرض رطوبت قرار میگیره اولی کمی تیره میشه، ولی بعد زنگ میزنه، بعد این زنگ آهن به مغز نفوذ میکنه، یه موقع میبینه تا آخرش زنگ میزنه، یعنی کل این ارسیات که میله آهنی تا مغزش زنگ میزنه. اینجا هم اعمال انسانی اینطوریه، یعنی اعمال انسانی گاهی از اوقات از این سنخ که یه خاطره میاد تو ذهن انسانو میره، این خاطره رو خدای تعالی مؤاخذه نمیکنه. البته اون مثالی که عرض کردم اول بس، اون از نوع مؤاخذه نیست، اون از نوع تربیته که گاهی انسان مثلا یه خاطره به ذهنش میاد، مثلا با خودش میگه عجب مثلا حالی ما در نماز شب پیدا کردیم، بلافاصله حالو ازش میگیرن. این از سنخ مؤاخذه نیست، این از سنخ تربیته، چون میخوان بهش نشون بدن که این مال کیه. اما اینکه یه خاطره ای از ذهن انسان الان اومد و رفت، اینو خدا مؤاخذه میکنه، این آیه پرش اونو نمیگیره. چرا؟ به خاطر اینکه زمینش میکنیم به اون آیه. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، خدای تعالی شما رو مؤاخذه میکنه به آنچه قلب‌های شما کسب میکنه. پس خاطره ای که میآید و میرود یک اثر جزئی داره، اما اگر تکرار شد این میشه اثر ارسالات که ثابتی قرار میذاره توی نفس. اگر این تکرار مکرر شد اون وقت میشه ملکه. تمام اعمال انسان اینطوریه، ابتدا حاله، بعد این حال رسوخ پیدا میکنه، بعد تبدیل میشه به ملکه. البته از ملکه بالاتر هم داریم، یکم این که جلوتر میره میشه فصل مقوم انسان، یعنی نه تنها ملکه انسان میشه، اصلا جز خودش میشه، خودش میشه اصلا، میشه فصل مقوم اصطلاح منطقی. لذا این کریمه که حضرت علامه فرموده، فرموده این آیه اشد و آیتن و اسقل و حافل حساب، شدیدترین و سنگینترین آیات در حساب و کتاب این آیه است که اگر چیز رو پنهان بکنید یا آشکار بکنید خدا شما رو حساب میکشه از اون، خدا محاسبت رو میکنه. منتها با این توضیح که عرض شد، که این توضیح هم ما از خودمون عرض نکردیم، از همین فهمش رو تنیم بزرگ با میفرماید که بیان و انهو ترتب النتائج علی اعمال من حیث سیاقها الی السعادت و الشقاوه. نتایج مترتب بر اعماله، یعنی مجموعه اعمال انسان به یک نتیجه منتج میشه. چجوری؟ همونطوری که الان تو این توضیحات عرض شد، به این معنا که ابتدا عمل حال میاره، حال قابل زواله، با یه اندک توجهی میره، اما اگر این تکرار شد این حال کم کم قوی میشه، قوی میشه، بعد تبدیل میشه به ملکه. ملکه وقتی شد دیگه ارسیات که نمیره، مثل رانندگی میمونه. رانندگی اول شما قواعدش که یاد میگیرین که نمیتونین مثلا رانندگی کنین، که اولی که سوار میشید تا روشن میکنین میذارین تو دنده خاموش میکنین ماشین. ما اولین باری که رفتیم امتحان رانندگی بدیم تا نشستیم گفت ردی، بعد روشن نکردیم اون تا نشستیم گفت ردی دست شما درد. حالا ما خودمون ماشین داشتیم، میرفتیم اونجا پارک میکردیم، میرفتیم امتحان میدادیم، رد میشدیم، دوباره سوار ماشینمون میشدیم میرفتیم. ولی شما اول بار که سوار ماشین میشین که مثلا یه راننده خبره که کار نمیکنی، بعدم یواش یواش شما این هر ساعت که 4-5 تا عمل ساده توی ماشین کم کم اینا رو یاد میگیرین، ولی همش متوجه این. اما وقتی که شما خبره شدین دیگه توجه ندارین به رانندگی خودتون، همه کارا رو انجام میدین، حواستون هم نیست که الان مثلا دنده دو بردین سه بردین، مثلا دست به طور خودکار این کارو میکنه. بالاتر از این تکلمه. در تکلم الان مثلا شما میخواین انگلیسی صحبت کنی، چرا باید فکر کنی؟ ما اول فکر میکنیم، لغت ها تو ذهنمون میاریم، جمله ها رو میسازیم، بعد حرف میزنیم. اما وقتی ما میخواییم فارسی حرف بزنیم فکر میکنیم؟ به محض اینکه معنا تو ذهن ما حاضر میشه تبدیل میشه به لغت. یکی از عجایب انسان همین تکلمه. چرا؟ چون حرف زدن ملکه ما شده. اون زبان بیگانه رو اگه یه مدت ول کنیم یادمون میره، ولی زبان مادریمون رو دیگه هیچ وقت یادمون نمیره، چون ملکه ذهن ما شده. حالا اینجا مسئله اینجاست که اعمال یه نتایج مترتب به اعماله، اون وقت اعمال چهرهشون یا چهره سعادته یا چهره شقاوته. والوجدان و یساعد هذا البیان. وجدان یعنی ادراک، ما خودمون اینو ادراک کردیم، میفهمیم این مسئله رو. فکل خاطر نفسانی فی خیر و شر یستد به من جنسی ما یناسبه. هر خاطره چه از جنس خیر چه از جنس شر با خودش مناسب خودشو میاره. و یرس مفه نفس رسمن و هیعتن علا شاکرته. در فضای جان انسان یه تصویری مطابقه با خودش میاره. اگه خاطره خاطره نورانی بود یه تصویر نورانی میاره، اگه خاطره خاطره ظلمانی بود یه تصویر ظلمانی میاره. و عرض شود که ول آخرت و علاوزان الاولا. آخرت هم هموزن همین دنیاست، فقط آخرت پرده برداریه. لذا مجموعه این تصاویری که ما در به وسیله اعمالمون و خاطراتمون در جانمون ترسیم کردیم در پرده آخرت اینا رو مشاهده میکنیم. فمن اتبع هدایه فلا یزل ولا یشقا و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و ازل سبیلا. که اینا ارسیات که تفسیر همین مطلبه که آخرت به وزن دنیاست، کسی که دنیا کوره تو آخرت هم کوره، کسی که اینجا گمراهه اونجا هم گمراهه. در نهج البلاغه هم هست که و به ما فی الصدور تجاز العباد، به آنچه که در سینه هاست افراد رو مجازات میکنن. به آنچه که در سینه هاست یعنی اون ماحصلی که در اثر مجموعه افکار و اعمال انسان اینجا جمع شد، این میشه صدور ما، ما فی الصدور ما. در واقع بیان اخرای همون عبارتی که بارها ما عرض کردیم که در واقع اعمال انسان یه چیزی جدای از خود انسان نیست، اعمال انسان خود انسانه، اصلا اون خودشو اعمالش میسازه، اعمال و افکار و حالات و ملکاتش اون خود خودشو میسازه. فالآیتو به عمومها تشمل و کل خاطر نفسانی. البته این آیه با عمومیت خودش همه خاطراتو میگیره، چه اون خاطرات که قسم اول که عرض کردیم که می آید و می رود و در اختیار خود انسان نیست، چه اون خاطراتی که در اختیار خودشه. غیر ان ذیلهو، البته ذیل آیه که فرمود فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء علیکم السلام، خدا هر کی رو که بخواد میبخشه و هر کی رو که بخواد عذاب میکنه. یون ام بعض الرجا، موجب این میشه که انسان امیدوار بشه به اینکه احتمالاً بعضی از این خاطرات مغفوران انه. از کان یثبت مغفرتا ما فی تل و هذا الحساب، چون نشون میده که در کنار این حسابی که بیان شد یه مغفرتی هم هست. و یؤکد تقدیم المغفرت علی العذاب، و جالب اینجاست که در آیه فرمود فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، یعنی غفران مقدم بر عذاب شد. ثم قوله سبحانه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که آیه بعدی که هنوز واردش نشدیم، اینم تقویت میکنه این مطلبو که خدا به کسی تکلیف مال و اتاق نداده. خاطرات گذرا که در اختیار کسی نیست که بخواد جلوشو بگیره. خاطرات از در واقع از دست اختیار انسان خارجه. پس خدا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، البته لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، اون چیزی که به نفع و ضرر انسانه اونی که کسب میکنه، نه اون خاطره که مثل یک رعد و برق عبور میکنه اونی که یو بگن ذالکه به انت تکلیف انما یقع و فل وسع فعله و ترکه، تکلیف اونیه که فعل و ترکش در وسعت اختیار انسان باشه. و انما لیس فل وسع، اونی که در اختیارش نیست، که مطلق الخواطر نفسانیه لا یو آخذ و به ها مؤاخذت تکلیف العام، اینو مؤاخذه ازش نمی کنه. تو بعض از روایات هم اومده که لا یو کلف الله و نفسان الا وسعها ناسخ این آیه است، که اینم با بعضی از بیانات رد شده که حالا ما نمیخوایم بحث تفسیری بکنیم. این در مورد این مطلبی که ارسالات که به معنی یه بحث مستقلی در انتهای سوره بقره. اما در مورد این دعایه آخر سوره بقره که انشاءالله به لطف خدا دیگه این سوره تمام میشه، قبل از اینکه این آیاتو شروع بکنیم، گفتن که این دوتا آیه از کنوز عرشه، یعنی از گنجهای عرش. گفتن این دعایه در هر خانه‌ای که خونده بشه شیطان وارد اونجا نمیشه. یه عبارتی راجع به معراج هست که میفرماید که فکان قاب قوسین او ادنا، پیامبر به یه مقامی رسید که همون جایی است که در جای دیگه اومده که جبرئیل گفت لو دنا و تا اون ملتن له ترخت، اونجا دیگه خودش بود. بعد قرآن کریم از این ملاقات دو نفری اینجور حکایت میکنه فاوها الى عبدهی ما اوها، وحی کرد به بنده خودش آنچرا که وحی کرد، نمیگه چی وحی کرد. ما هم گاهی وقتا میگیم یه اتفاقی افتاده نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، وحی کرد آنچرا که وحی کرد. در روایات هست که فاوها الى عبده ما اوها، این دعایه است. این دوتا آیه از لحاظ سیاق عبارت عربی فوق‌العاده است، یه نظم و نسق عجیبی داره که ساعت‌ها باید راجب ادبیاتش بحث کرد، راجب سبک و سیاقش. چالشون بعضی موارد خیلی به صورت نیش قلم اشاره کرده. لسانش بی نظیره. در المیزان فرمودن که مثل فضلکه یه سوره بقره است. فضلکه یعنی چی؟ یعنی شما مثلا 5 جلسه بحث میکنین، بعد میگین خب حالا میخوام 5 جلسه رو در 2 جمله بگم. کل سوره بقره در 2 آیه اومده. یعنی این 2 آیه در واقع خلاصه مجموعه سوره بقره است. نمیکی از خصوصیاتش. و اگر دقت بفرماییدم این دوتا آیه مثل صحبت 2 نفره، یعنی یه تیکش، حالا تو روایت هم میاد جلوتر، روایتش هم هست، که یه بخشش کلام الله یه بخشش کلام رسوله، که انه 2 نفر دارن با هم صحبت میکنن. این تایید میکنه اون روایات که گفتن این دعای مشافهتن بوده، یعنی تکلم بین الله و بین الرسول بوده. حالا زبانش رو بفهمید، یه تیکش کلام الله که عنا خدای تعالی فرموده، یه تیکش کلام رسول. البته این حرفی که آقای سروش میزنه نیست، این چیزی که ما میگیم، ما که میگیم کلام رسوله، خب یه جایی از قرآن هم کلام شیطانه، قال اف به عزتک لا اغوینهم اجمعین الا عبادک، یه جایش هم کلام فرعونه، ما اوریکم الا ما ارا. اون که ایشون میگه یعنی مطلب از آن خدای تعالی ولی به زبان پیامبر داره مطرح میشه. مثلا اینکه شما یه مطلبی رو به من بیان میکنید، من به الفاظ و عبارات خودم اون مطلب رو بیان میکنم. منظور ما این نیست که میگیم کلام الرسوله از اون سنخ کلام الرسوله که باز از زبان الهی داره نقل میشه، یعنی به زبان وحی الهی داره سخن پیامبر نقل میشه، مثل اون جایی که به زبان الهی سخن موسی نقل میشه که قال موسی لقوم یا قوم انکم ظلمتم، این کلام موساست دیگه، منتها به زبان الهی داره این کلام نقل میشه، نه اینکه این ساخته و پرداخته رسول خداست. پس کل هر دعای وحی الهی کلام الله، منتها کلام اللهی که داره نقل اون داستان مشافهه رو میکنه. حالا ملاحظه فرمایید، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد و رسوله. میگن حالا این مثلا کلام رسول خداست. و قالو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. حالا اینجا میگن کلام الله، لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. میگن این کلام رسوله. ربنا لا تؤاخذنا، اصلا سیاق عوض میشه، اینجایی که دیگه داره حرف میزنه، اینجایی که دیگه، اینجا جمله خبریه، خدا کسی رو مکلف نمیکنه به بیش از وسعش. یه بار زبان عوض میشه، یکی داره با او حرف میزنه، خدایا ما رو مؤاخذه نکن، عشان این معلومه دو نفره. این صدر آیه میگه که خدا کسی رو مؤاخذه نمیکنه مگه به اندازه وسعش. بعد تیکه دوم میگه خدای ما رو مؤاخذه نکن، دو نفرن. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. انقدر این دو تا آیه مهمه، اینو در روایات در ردیف سوره حمد قرار دادن، گفتن اینا از کنوز عرشه، هفت آیه سوره حمد و این دو تا آیه آخر بعد میگن فاوها الی عبده ما هم، این دو تا سوره حمد و این دو آیه است. حضرت علامه فرمایان که نظم الایتین من عجیب النظم، خیلی نظم عجیبی داره این دو تا آیه. اینو کسی میفهمه که با ادبیات آشنا باشه، مثلا اینکه شما بگین شعر حافظ بی‌نظیره. خب اینو اگه به یه آدمی که آشنا نیست نشون بدین، مثلا یه خارجی زبان شعر سعدی رو براش بخونین، شعر حافظ هم براش بخونین، این متوجه نمیشه که اینو با هم دیگه چه فرقی داره. فتر القول فیه ما تارتن فی سیاق الخبر و اخرى فی سیاق الحکایه. یه تیکه آیه خبره، یه تیکه حکایت. یه تیکه میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یه تیکه میفرماید ربنا لا تؤاخذنا. گاهی لف گاهی نشره. لف و نشر، لف یعنی یه مطلبی رو اجمالا میگید بعد توضیحش میدید. مثلا آمن الرسول، پیامبر ایمان آورد، این لفه. حالا نشرش چیه؟ به چی ایمان آورد؟ تفصیلش در ادامه است. آمن بالله، قالو سمعنا و اطعنا، رسوله لا نفرق بین احد من رسله لا یکلف الله نفسا الا وسعها، با ربنا لا تؤاخذنا، با غفرانک ربنا، با واعف عنا. اینا هر کدوم تفسیر اون مطلب اجمالی اولی. گاهی هم به عکس نشر و لفه، یه مطلب تفصیلیه بعد یه جمع‌بندیه، مثل رسول و مؤمنون که نشر کلون لفه. و مرتن یوزع العموم و شمول اولا ثم یوزع فی العد به وصف الخاص المقید. غفرانک ربنا یه جا میفرماید، غفرانک ربنا یه جا میفرماید، واعف عنا یه جا میفرماید، سمعنا و اطعنا یه جا میفرماید، ربنا لا تؤاخذنا. کل عبد اذا شاف مولاه، مثل یه عبدی که داره با مولای خودش حرف میزنه. فاخذ به ایفاء حق ربوبیت و ادب العبودیه، این عبدی که میخواد حق عبودیت و ربوبیت رو به جا بیاره. فخاطبه به قبول کل ما یریده، اونو مخاطب میکنه به قبول کل ما یریده ابداعا لعظمت ربوبیته. ثم لاز الیه به ذکر مال نفسه من از ضعف و الفاقه، اول اونو مخاطب میکنه به اون چه که اون با ذکر اون به این رحمت میکنه، بعد ضعف و فقر و فاقه خودشو اعلام میکنه. و ما ازالک کلهی فل آیتان اشبه و شیئن بالمجموع الملفق من محادثت متکلمین اثنین. این دوتا آیه مثل تکلم دو نفر با هم دیگه است، که یکی مولاست یکی عبد. خیلی لطیف زبان آیات میفرماید که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. این کلام الله. بعد حالا اینا چی گفتن؟ اینا گفتن قالو سمعنا و اطعنا. آخه به موسی گفتن سمعنا و عصینا. گفتن کارو بکنیم، گفتن سمعنا و عصینا، شنیدیم و گوش ندادیم، عصیان کردیم. خیلی عجیبه. میگه که گفتن که تو برو با خدات، من خیلی ناراحتم از این آیه. اذهب انت و ربک، با خدات. بعد از این همه آیات میگم با خدات برو تو بجنگ، ما بعدم میایم. آخه آیه نمیگه بریم بجنگین، میگه شما وارد بشین اینا خارج میشن. امام یه سخنرانی دادن خیلی لطیف بود، فهم که اینکه میگفتن لشکر رضاخان، لشکر رضاخان، اون لشکر رضاخان چی بود؟ گفت که گفته بود که مثلا 3 روز مقاومت کردیم. اون سرلشکرش گفت بود مقاومتی در کار نبود که، اون متفقین از اون ور اومدن ما از اون ور رفتیم. این بود لشکر رضاخان بود که این همه بهش مینازید. حالا اینجا اصلا نمیگه بجنگید، میگه شما وارد چین، اینا میرن بیرون. زبان آیات اینه. اون وقت اینا در مقابل همین حکم میگن تو با خدات برو بجنگ، ما اینجا انا هاهونا قائدون، ما همینجا میشینیم، بعد که اونجا رو گرفتیم ما میایم. و اینم واقعا یه نکته ایه که چطوری میشه یه همچین چیزی که یک گروهی، یعنی واقعا باید اینجا آدم بگه اعوذ بالله من شرور انفسنا، ما خودمونم در معرض همون حوادث هستیم. چرا؟ چون اینا حسگرا بودن. حسگرایی عاقبتش اینه. به همین خاطر هم وقتی که سامری گوساله رو راه انداخت، اینا اونو به عنوان خدا پذیرفتن. آخه این یه علامت سواله که چطور اینا با این همه معجزات، چون اینا اصلا عادت نکرده بودن که یه مرحله به باطن بپردازن، بفهمن که ماورای این حس یه باطنی هست. لذا خیال میکردن کارهای موسی هم مثل همون کار سحره فرعونه، منتها این مثلا قوی تر از اون است، همون که فرعون گفت، چون اینا تحت تربیت فرعون بودن دیگه. فرعون گفت که انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، چتون شده؟ این همون بزرگ شماست که به شما سحر یاد داده، حالا شما ساحرین، اون اسحره. اما سحره چون خودشون استاد فن بودن، فهمیدن این از سنخ سحر نیست. مثل یه پزشک ممکن الان مثلا من بیام یه کاری کنم این بیمار حالش خوب بشه، شما ممکنه فکر کنین که مثلا من یه دارویی دادم، اما اون پزشک که خودش متخصصه میفهمه این کار از سنخ پزشکی نبود، یه کار فوق العاده بود. لذا اینا یه جمله‌ای دارن سحره، میگن که گفتن که انا الی ربنا منقلبون. فرعون بهشون گفت که من دست و پاتون رو قطع میکنم، به دار میزنمتون. دار زدنش هم اینجوری نبود که ما دار میزنیم، روی چوب نخ میذاشت با میخای بلند اینا رو میخکوب میکرد، تو تنشون میزد، اینا رو میکوبید تو درخت. خیلی دردناک بوده این کار دیگه. و فرعون از ذل اوتاد که میگن صاحب وتد بوده، با میخ تنشون رو میخکوب میکرد توی تنه های نخ. اینا یک باره شدن مثل ارسیات که یه آدم مثلا ضد انقلابی که یه دفعه بشه جز رزمندگان حزب الله. یه شبه که نمیشه که، خدا رحمت کنه شهید صیادو. حالا من با بیانه ایشون که نمیتونم بگم، ایشون میگفت یکی از این ارسیات که درجه دارای زمان شاه، خب درجه دار زمان شاه نوعاً نه همشون، در بین همون درجه دارای کسایی بودن که میشد پای سرشون نماز خوند، ولی نوعاً جوری نبودن دیگه، مثلا اون ردای بالاشون. میگفت یکی از این درجه دارا در زمان بعد از انقلاب هم تو ارتش بود، همین چهره که ما از رزمنده ها میشناسیم دیگه. میگفت من تعجب کردم چون اینو قبل از انقلاب هم میشناختم. رفتم خدمت امام گفتم آقا چجوری میشه یه دفعه یه آدمی اونجوری؟ معلوم بود که مثلا این قبل از انقلابش آدم متدینی نبوده. من یه درجه داری رو میشناسم که عرض شود که پشت سرش قبل از انقلاب هم میشد نماز خون، الان هم میشه پشت سرش نماز خون. یه کسی بود که امام دستور داد از سوئیس آوردنش، باتری سازی ایران رو در زمان جنگ احیا کرد، از خاندان بزرگ انگجیام است. خب اینا هم تو ارتش بودن، ولی این از اینا نبوده، این از همون ارتشیایی بوده که مثلا اهل همه کاری هم بودن. میگفت این بعد از انقلاب زیر و رو شده بود. بعد میگه من به امام عرض کردم که آقا آخه چه جوری میشه؟ گفت امام فرمود این نور رو دیده. شما وقتی یه عمر تو ظلمت زندگی کنی، یه بار یه جای نور رو بهت نشون میدن، میفهمی فرق نور و ظلمت رو دیگه. کسی که نور رو بهش نشون بدن فرق نور و ظلمت رو تشخیص میده. گفت امام فرمود که این نور رو دیده، نور دیده، زیر رو شده، طالب نور شد. حالا اینا عرض شد که طرفدارای فرعونن، نمیدونم مثلا کجا به کجا رفت. میگفت که اینا یه جمله‌ای دارن این سحره، میگه انا الی ربنا منقلبون. تا حالا ساحر بودن، زیر دست فرعون هم بودن، اما یک بار میگه ما منقلب شدیم، یعنی ما اصلا دیگه ما اون آدم یه لحظه قبل نیستیم، ما زیر و رو شدیم. چون اینا استاد فن بودن، میدونستن که این کار موسی سهل نیست. اما این بنی اسرائیل بدبخت نمیفهمیدن اینا، اینا حسگرا بودن، به باطن هم که نرسیدن، خیال کردن خدا اینه. لذا این تا یه چیزی درست کرد که یک کار فوق العاده ای داشت، اینو گذاشتن کنار معجزه، خیال کردن اینم مثل معجزه موسی است. نتونستن تشخیص بدن فرق بین سحر و معجزه رو. حالا مقصود این که اینجا میفرماید که این آیات لسانشون لسان مشافه است. مشافه یعنی گفتگوی رو در رو، از شفه لب به لب، گفتگوی رو در رو رو میگن مشافهت. شفه اصلا یعنی لب دیگه، مشافه یعنی دو نفر رو در رو هم نیست صحبت. و فی تفسیر العیاشی عن عبد الصمد بن شیبه عن صادق علیه السلام فی حدیث یذکر فی معراج النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال، اینجا تو روایت هم اینجوری نقل کرده که خدای تعالی فرمود آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، رسول خدا به آنچه که خدا نازل کرد ایمان آورد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتب. البته لسان روایات متعدده، تو بعض روایات این تیکر رو هم جز کلام الله آوردن، تو بعض از روایات این تیکر جز کلام رسول خدا آوردن، چون رسول خدا طرفدار مؤمنین دیگه. خدای تعالی میفهمد که رسول ایمان آورد، او به نیابت از مؤمنین میفهمد که مؤمنین هم ایمان آوردن به خدا و ملائکه و کتب و رسول. اینجا معلومه که چرا این آیه خلاصه این آیه سوره بقره است، چون اصلا سوره بقره بحث ایمانه دیگه، ایمان به پروردگار، ایمان به غیب. اوایلش با همین عناوین شروع شد دیگه، ایمان به سایر کتب سماوی. لا نفرق بین احد من الرسل، ایمان به این که رسولان همه برای ابلاغ یک پیام آمدن. فقال الله، حالا خدای تعالی فرمود و قالوا سمعنا و اطعنا، اینا گفتن سمعنا و اطعنا. پیامبر خدا فرمود غفرانک ربنا، غفران مصدره یعنی اغفر لنا، غفرانک ربنا. خدای تعالی داره تایید میکنه ایمان اینا رو، سمعنا و اطعنا، ایمان آوردیم اطاعت کردیم. حالا اینجا خدای تعالی داره صحه میذاره روی عبودیت، ولی وظیفه عبد چیه؟ وظیفه عبد اینه که بگه ما اطعنا که حق اطاعتک، این البته روایت نیست، روایت ما عرفنا که حق معرفتک. لذا رسول خدا میفرماید غفرانک ربنا و الیک المصیر. اینجا یه لطیفه ای هست که مصیر با ساده، قبلا عرض کردیم مکرر، مسیر با ساد از فعل ساره میاد، ساره یعنی سیرورت، دگرگونی. الیک المسیر با سین نیست که قایت این مسیر ما تویی، قایت سیرورت ما تویی، چون ما لحظه به لحظه داریم زیر و رو میشیم، لحظه به لحظه با وارداتی که در جان ما وارد میشه، انواع واردات از جمله مشاهدات، از جمله مخاطرات، از جمله مسموعات، از جمله تکلمات، از جمله نیات، اینا داره لحظه به لحظه ما رو تغییر میده. ما یه این لحظه، ما یه لحظه قبل نیستیم، هر لحظه ما عرصیات که یه لحظه تازهی داریم. عارفان هر دمی دو اید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن، یه تجلی تازهی رو هر لحظه دارن دریافت میکنن. اون تجلی قبلی تمام میشه، تجلی جدید میاد. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ربنا لا تؤاخذنا، بعد خدای تعالی فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، هیچ کس به بیش از اون چه که در حد وسعش مکلف نیست و هر چه که انجام بده لها و علیها، لها یعنی به نفع خودش و علیها به ضرر خودشه. یه لطیفه از این آیه بیرون آوردن و اون اینه که چون اون کسب خیری که میکنه، کسب خیری که میکنه ارسیات که مطابق با فطرتشه، لذا میگه لها. اما اون کسب شری که میکنه چون مخالف فطرتشه، میگه علیها. مثل اینکه شما وقتی میخواین در مسیر رودخونه حرکت کنین، یه دست که میزنید 10 متر میرین جلو، اما در خلاف مسیر رودخونه که میخواین حرکت کنین، هر چی دست پا میزنین به عقب برمیگردین، انرژی زیاد هم مصرف میکنین، جلو هم نمیرین، چون این خلاف مسیر رودخونه است. لذا میگن انجام خیرات حرکت در مسیر رودخونه است، چون ذات انسان اونو میپذیره، با ذاتش هماهنگه. اما انجام شرور خلاف فطرت انسانه، لذا انسان مثل یک بار سنگینیه روی دوشش. لذا اینجا میفهمد لها، اونجا میفهمد علیها. یه لطیفه لغوی هم داره راجع به کسب و اکتساب که در ادبیات میگن که کسب و اکتساب مترادفن، یکی ثلاثی مجرد یکی ثلاثی مزیده. اما یه خیلی لطیفه این مطلب ادبی، و اون مطلب اینه که اینو بهادین سبکی گفته تو عروس الافرا. منبعشو میگم چون خیلی مطلب لطیفه، فکر نکنید از خود بنده است، بدون که سند داره. میگه در زبان عربی اون فعلایی که با هم دیگه مترادفن، ثلاثی مجردش رو نوعاً برای خیر به کار میبرن، ثلاثی مزیدش رو برای شر. یعنی کسب رو به کسب خیر میگن، اکتساب رو به کسب شر میگن. لذا اینجایی که بحث خیره میگه لها ما کسبت، اونجایی که بحث شره میگه علیها مکتسبت. اکتساب اونجا میگه کسب. و از این قبیل لطایف در قرآن بیشماره. قال النبی صلی الله علیه و آله، بعد رسول خدا عرضه داشت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، خدایا اگه ما فراموش کردیم یا خطا کردیم ما رو مؤاخذه نکن. فقال الله، خدای تعالی فرمود قد فعلت، یعنی مستجاب شد دعای تو. دوباره پیامبر فرمود که عرضه داشت که ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبل، اون بارهای سنگینی که به دوش امتهای قبلی گذاشتی به دوش ما نذار. بارهای عجیبی دارن. حالا اینجا خودش یه پرانتز بحثه که اگه باز بشه، مثلا یه نمونهشو عرض می‌کنم که شما ببینید. یه نمونهش توبه بنی اسرائیل بعد از گوساله پرستی. بعد از گوساله پرستی توبهشون به چی شد؟ به قتل. قال موسی لقومه انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم الاج فتوبوا الی بارئکم وقتلوا انفسکم. یعنی در یک لحظه اینا خونشون به همدیگه مباح شد، وظیفه‌شون این شد که همدیگه رو بکشن، این توبهشون بود. حالا شما حساب کنید یه لحظه مثلا ما وظیفه‌مون این بشه، اونم کجا؟ در بین قوم خودمون. این برادرمه، اون خواهرزادمه، این عمومه، اون پدرمه، این مادرمه، این خواهرمه. چجوری میشه اینطوری؟ یه لحظه وظیفه‌شون این شد. خدایا اون بارهایی که به دوش امت‌های قبلی گذاشتی به دوش ما نذار. قال قد فعلت، خطاب آمد که مستجاب کردم این دعا. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اونی که شونه های ما طاقت کشیدنشو نداره به ما حمل نکن. وعف عنا، از ما بگذر. وغفر لنا، چشخوشی کن. ورحمنا، به ما رحم کن. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. کل ذالک یقول الله قد فعلت، هر کدوم از عباراتی که پیامبر فرمود کنارش قد فعلت بود. یعنی اون میفرمود کنارش میاد قد فعلت، قد فعلت یعنی انجام دادم. و فی الاحتجاج عن موسی بن جعفر علیه السلام یصف و معراج النبی صلی الله علیه و آله و سلم، در کتاب احتجاج امام موسی بن جعفر در مورد معراج فرموده که فرعا عظمت ربهی به فؤاده، پیامبر با فؤادش یعنی با قلبش، قلبم نه این قلب، قلب یعنی اون مرکز ادراک انسان، قلب یعنی حقیقت جان انسان. تو این مرحله قلب و نفس و روح و حقیقت انسان و جان انسان یه چیزه، عبارت ها مختلفه، مفاهیم مختلف، ولی مصداق خارجیش یک. پیامبر با قلبش خدای عظمت پروردگارش رو مشاهده کرد. ولم یرها به عینه، با چشم سر ندید. فکان قاب قوسین بینهم بینها و بینهو، بین اون عظمت و بین رسول خدا بنزه قاب قوسین یعنی دو سر کمان، فاصله بیش نبود. فاوها الی عبده ما اوها، خدای تعالی وحی کرد آنچه را که وحی کرد. فکان فی ما اوها الیه الایه التی فی سوره البقره، جز اون وحی که کرد این آیه بود که لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشا و یعذب من یشا و الله علی کل شیء قدیر، آیه قسمت اول بست. و کانت الایه قد عرضت علی الانبیا، این آیه به همه انبیا عرضه شده بود. من لدن آدم الی ان بعث الله تبارک و تعالی محمدا صلی الله علیه و آله و سلم، از آدم تا خاتم به همه امت ها انبیا عرضه شد. و عرضت علی الامم، بر امم هم عرضه شد. فابوا ان یقبلوها، هیچ کس قبول نکرد این آیه رو. چرا؟ من تسقیلها، به خاطر سنگین بودنش. و قبلها رسول الله و عرضها علی امته، رسول خدا این آیه رو قبول کرد، به امت عرضه کرد که اون نقل عرضه بر امت رو عرض کردم که اینا داد به فقان اومدن. خیلی سنگین بود برای اصحاب رسول خدا. اون وقت این اصحابی هم که میگیم نه اون اصحاب عرشات که بله اونا، نه این اصحاب درجه یک حضرت، اینا چون اینا میفهمیدن که چه بار سنگینیه. اون وقت میفرمایند که اینا قبول کردن. چجوری قبول کردن؟ اینا اول به فقان اومدن، حضرت فرمود بگید سمعنا و اطعنا. اینا گفتن سمعنا و اطعنا، آیه آمد. فلما انصار، میگه که فلما را الله تبارک و تعالی منهم القبول، وقتی خدای تعالی دید که اینا قبول کردن، علم انهم لا یوتیقونا، او میدانست که اینا نمیتونن این بارو بکشن. لذا فلما انصار الی ساغر اش کرر علیهم لیفهمه، وقتی که این آیه به عرش رسید، که حالا بحث رسیدن به عرش رو قبلا شرح دادیم، بحث تنزلات از عالم بالا به عالم پایینه، چون ناحیه عرش ناحیه صدور حکمه، اونجا غیبه، به عرش رسید یعنی مرحله ابلاغ حکم شد. تکرار شد تا اینا متوجه بشن که آقا پذیرفتید اینو. فقال آمن الرسول، بله پذیرفتم. فآمن الرسول به ما انزل الی من ربی، رسول خدا پذیرفت. فعجاب مجیبن انه و ان امته، رسول خدا در مقام اجابت پاسخ داد که والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله، فقال جل ذکره لهم الجنت و المغفرت علیه ان فعلوا ذلک، اگه این کارو بکنن مغفرت و بهشتشون بر من واجب است. فقال النبی اما اذا فعلت بنا ذلک، حالا که میخوای این کارو با ما بکنی، فغفرانک ربنا، ما رو چشپوشی کن از خطاهای ما، و الیک المصیر، یعنی المرجع فی الاخره. فعجابه الله جل ثناه قد فعلت ذلک بک و به امتک، پاسخ آمد که این امر رو در مورد تو و امت تو اجابت کردم. ثم قال جل ثناه اما اذا قبلت الایه به تشدیدها و عظم ما فیها، حالا که این آیه رو با اون حکم سنگینش قبول کردی، در حالی که من اینو به امتهای قبلی عرضه کردم اونا از قبولش ابا کردن، فحق علی ان ارفعه عن امته، حق به گردن من اینست که اینو از دوش امت تو بردارم. سپس فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت، خدا هیچ کس رو مکلف نمیکنه به بیش از اون وسعش. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. اقول و هوا کما ترا یجعل آمن الرسول تقریرا لقولی و ان تبدو ما فی انفسکم، فهمید که این روایت اگه درست باشه آمن الرسول رو تفسیر آیه قبلی قرار میده که اول بحث عرض کردیم. اینجا روایات دیگه هم هستن که کیفیت مشافهی که در اونها نقش شده کمی فرق میکنه با این کیفیت مشافه این آیه، فهمید آنچه که ما نقل کردیم به سیاق این دوتا آیه از همه بیشتر سازگاره. و به روایت یهتد و الانوکات اسطول الایتین، البته لا منافات بین کون الایتین مجموعا من مشافهت نبی صلی الله علیه و آله و سلم معربه و بین نزول المجموع آیتن من کتاب الله. این جمله رو برای آقای سروش گفتهش، این همون که اول بحث عرض کردیم. میفهمید که منافاتی بین این که این دوتا آیه مشافهی خدا و رسول بوده و این که کل دعای وحی الهیست نیست که اول بحث عرض کردیمش. و سیجی و نظیره در جای دیگه هم هست، خیلی از جا نقل قول از فرشتگان نقل قول، انا لنحن الصافون انا لنحن المسبحون، این کلام فرشتگانه، منتها کلام فرشتگانی که از مجرای کلام الله داره نقل میشه، نه اینکه عرض شد که کسی اینو تنظیم کرده باشه. تنظیم و تدوینش کار وحی الهی. سیجی و بیان الحال فی هذا القسم من الوحی، فهمید این قسم از وحی و حالتش رو بعدا شرح میدیم. الحمدلله رب العالمین که این سوره مبارکه به لطف خدا بعد از یک سال تقریبا به برکت حضور آقا تمام شد. آقا من معذرت میخوام شما امروز وقتتون گرفتم، ما آقا قرار مال یه جایی ببرم، ما ایشونو زحمت دادیم گفتیم اینجا تشریف داشته باشن، که ولی ما بی‌ادبی نمی‌کنیم شما در حضور صاحبان این صندلی، از این بی‌ادبی ما رو به حساب کم عقلیمون بذارید. ان شاء الله جلسه آینده ما سوره آل عمران رو شروع می‌کنیم.